رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، توجه کنید به سرخط اخبار این ساعت. آغاز مذاکرات استراتژیک میان کابل و لندن، انتقاد ایران از تظاهرات جدید غرب علیه آن کشور و پذیرفتن مسئولیت هلاکت سفیر آمریکا در لیبیا توسط کلینتون. دوستان عزیز، بعد از تقدیم اخبار، گزارش های را از داخل و خارج و با تقریباً برنامه صحبت با رادیو آشنا را که قبلا ثبت کردیده پیشکش میکنیم. از پذیرش تلفن های شما معذرت میخواهیم. مشروع اخبار پیشکش می شود. مقامات افغان خبری را رد می کنند که گویا کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی هفته گذشته یک حمله انتحاری را انجام داده که در آن دو آمریکایی و 4 افغان کشته شدند. سخنگوی امنیت ملی افغانستان این ادعا را به اساس خواند، اما گفت که انتحار کننده یونیفرم امنیت ملی را به تن داشت. بیانیه او در مغایرت با بیانیه قبلی ناتو و مقامات محلی قرار می گیرد که حمله را داخلی خوانده بودند. این در حال است که تنش میان کابل و واشنگتن در مورد حملات داخلی بر قوای خارجی افزایش یافته است. تا کنون بیش از 50 سرباز ائتلاف در نتیجه این گونه حملات کشته شده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان کشورهای منطقه را اطمینان داد که پس از خروج عساکر خارجی در پایان سال 2014 کشورش دچار هرج و مرج نخواهد شد. آقای کرزی در نشست سازمان همکاری های اقتصادی گفت که بعد از خروج عساکر خارجی در کشور ما کدام حادثه غیر قابل پیش بینی رخ نخواهد داد، بلکه امنیت بهتر از امروز و نهادهای حکومت و دولت ما تواناتر خواهند بود. رهبر افغانستان از کشورهای منطقه خواست تا افغانستان را در پیشرفت اقتصادی در پروژه های بزرگ در آن حوزه کمک کنند. بیانات رئیس جمهور کرزی در حال نشر می شود که روزنامه‌ها و کارشناسان غربی در مورد پیامدهای بعد از خروج قوای خارجی از آن کشور ابراز نگرانی می کنند. حکومت بریتانیا اعلام کرد که در پایان سال 2014 هیچ عسکر جنگی آن کشور در افغانستان باقی نخواهد ماند. ورنس سیدورسی، معین وزارت خارجه بریتانیا در کابل، با جاوید لودین، معین وزارت خارجه افغانستان تعهد سپرد که لندن مساعدت‌های غیر نظامی را برای افغانستان برای مدت طولانی ادامه خواهد داد. از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
معاون وزارت خارجه بریتانیا گفت که درست 20 سال قبل جامعه بین‌المللی در مورد افغانستان یک اشتباه خطرناک را مرتکب شده بود و ما اکنون نمی‌خواهیم همان اشتباه را دوباره تکرار بکنیم. شما در افغانستان و ما در بریتانیا باید در مورد آینده افغانستان فکر کنیم که در 10 سال گذشته قیمت و قربانی زیادی را برایش پرداخته ایم. خانم سیده وارسی در تماس با مسئله فساد در افغانستان گفت که بریتانیا تعهدی را که افغانستان در توکیو در مورد مبارزه با فساد اداری حکومتداری خوب به جامعه جهانی سپرده بود استقبال نموده است و اکنون بی‌صبرانه چشم برای تطبیق و اجرای آن است. جاوید لودین، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان، در این کنفرانس خبری مشترک از اولین جلسه کمیسیون مشترک دو جانبه تطبیق و اجرای شدن پیمان استراتژیک میان بریتانیا و افغانستان تماس گرفته گفت.
این قدم بسیار مهم است در راستای تحکیم و همکاری های کشور شاهی انگلستان با افغانستان.
پیمان استراتژیک میان افغانستان و بریتانیا در اوایل سال روان میلادی میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در لندن امضا شده است.
ادامه مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. ساختمان یک مکتب دخترانه در مرکز ولسوالی خاش ولایت بدخشان شب گذشته توسط افراد ناشناس با آتش کشیده شد. میر عبدالرحمن، رئیس معارف بدخشان، ضمن تایید رویداد گفت که شمار زیاد اتاقهای درسی این مکتب از بین رفته است.
کسایی که در این حادثه شریک است، دو ملازم فرید می دادم، شام به طرف خانش می رفتم، ملازم نبودم. ساعت 12 بجه همی حادثه رخ داد، تا 3 بجه مردم خبر شدم، تلاش کردن، بالاخره با چی مشکل خاموش کردن. 4 اتاق ارضی باقی مانده، سقف یعنی سوخته، کلکینای سوخته، الماری و کتاب و مرد قرآن شریف در داخل ازی بوده سوخته و هیچ چیز کتاب بطالعی بوده سوخته، میز چوکی شاگرد بوده سوخته، همه شریف شده.
رئیس معارف بدخشان در مورد عاملین رویداد معلومات نداد. از آغاز سال روان تا کنون این سومین مکتب است که در مربوطات ولایت بدخشان به آتش کشیده می شود. در دو مورد دیگر، دو مکتب در ولسوالی های بهارک و آرگوی ولایت بدخشان به آتش کشیده شده بود. شورشان طالب روز سه شنبه گفتند که ملاله یوسفزای شایسته مرگ است، زیرا او علیه آن گروه صحبت کرده و از رئیس جمهور براک اوباما تمجید کرده است. ملاله هفته گذشته هدف گلوله طالبان قرار گرفت و بعد از عملیات حساس در پاکستان و بریتانیا انتقال داده شد تا مورد تداوی بیشتر قرار گیرد. مقامات پاکستانی گفتند که چندین تن را در ارتباط به گلوله باری بر او دستگیر کردند، اما جزئیاتی در این مورد تعیین نشده است. از جانب دیگر پلیس بریتانیا گزارشات را رد می کند که چندین تن را در نزدیک شفاخانه دستگیر کرده که در آن این دختر پاکستانی تداوی می شود. دیوید روسر رئیس شفاخانه در اوایل سه شنبه گفته بود چندین تن که ادعا می‌کردند نزدیکان ملاله یوسفزای می‌باشند در شفاخانه برمنگهم دستگیر شدند، اما یک مقام پلیس محلی به صدای آمریکا گفت که هیچ کسی دستگیر نشده و آنانی که می‌خواستند ملاله را عیادت کنند توقف داده شدند. پلیس می‌گوید که این دختر جوان پاکستانی با هیچ گونه تهدید مواجه نیست و امنیت شفاخانه به کلی تامین است. ایران دور جدید تظاهرات غرب را علیه آن کشور به هدف محو برنامه هسته‌ای تهران مورد انتقاد قرار داده است. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه شنبه گفت که دور جدید تظاهرات اتحادیه اروپایی غیر انسانی است و برنامه هسته‌ای ایران را متاثر نخواهد ساخت.
تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا یک اقدام غیرقانونی، اقدام بی منطقه، غیر انسانیه، چون بر علیه ملت ماست و به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشور ما صورت می‌گیره.
تظاهرات جدید اتحادیه اروپایی مانع معاملات مالی با بانک‌های ایران گردید. تنها استثناء در این قسمت کمک‌های بشری می باشد که آن هم باید از قبل تصویب شود. تظاهرات همچنان در برگنده منع تجارت با بانک مرکزی ایران، توقف واردات گاز طبیعی و صادرات مواد می باشد که ایران در برنامه هسته‌ای از آن استفاده کرده بتواند. اتحادیه اروپایی در بیانیه‌ای گفته است که تظاهرات در پاسخ به سرکشی واضح ایران از مسئولیت‌های بین‌المللی آن کشور و عدم همکاریان با ملل متحد می باشد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه روز سه شنبه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در باکو مرکز آذربایجان ملاقات کرد. دو رهبر ملاقات دو جانبه را پشت درهای بسته برگزار کردند و انکشافات تازه را در شرق میانه نیز مورد بحث قرار دادند. رابطه ترکیه ایران در این اواخر در نتیجه یک سلسله اختلاف ها در مورد آینده سوریه با فرازنشیب زیاد مواجه بوده است. انقره از گروه های مخالف سوریه حمایت می کند، در حالی که رئیس جمهور احمدی نژاد تا کنون پشتیبان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می باشد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده مسئولیت حمله مرگباری را در قنصلگری امریکا در لیبیا گرفت و گفت که وظیفه اوست تا کارمندان آن وزارت را در سراسر جهان حفاظت کند. کلینتون گفت که رئیس جمهور براک اوباما و جو بایدن معاونه او از تصامیم مشخصی که پرسنل امنیتی میگیرد آگاهی ندارند. کلینتون گفت شرایطی که حمله 11 سپتامبر بر کنسولگری آمریکا در لیبیا صورت گرفت و سفیر و دو کارمند دیگر سفارت را هلاک ساخت در آن زمان مشخص نشده بود. حمله بر کنسولگری و پاسخ حکومت رئیس جمهور اوباما به آن اکنون به موضوع انتخاباتی مبدل شده است. مت رامنی کاندید حزب جمهوری‌خواه رئیس جمهور اوباما را مورد انتقاد قرار داده میگوید که امنیت کافی را برای کنسولگری فراهم نکرده بود. کلینتون میگوید او نمیخواهد که از حمله به حیث ابزار در مبارزات انتخاباتی استفاده صورت گیرد. دیوان نظامی برای رسیدگی به قضیه زندانی های گوانتانامو کار را دوباره آغاز کرد، اما از جمع 5 مدعی علیه فقط 3 تن آنها حاضر شدند. قاضی این دیوان نظامی فیصله کرد که متهمین حق دارند در جریان یک هفته محاکمه ابتدایی به محکمه حاضر نشوند. خالد شیخ محمد که خود مسئولیت طرح حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر را به عهده گرفته نیز به محکمه حاضر نگردید. در صورتی که اتهامات به اثبات برسد هر 5 متهم به سزای مرگ محکوم خواهند شد. محکمه عالی مصر هیئت موظف به پیشنویس قانون اساسی آن کشور را مورد انتقاد قرار داده، گفت که مواد پیشنهادی قیمومیت آن را محدود می سازد و اداره آن را به رئیس جمهور واگذار می کند. تهانی اربالی عضو محکمه قانون اساسی می گوید که مواد پیشنهادی مواد پیشنهادی مشکل آفرین است. او می گوید که هیئت موظف به جای ماکم رئیس جمهور را صلاحیت می دهد تا اعضا و رؤسای ماکم را انتخاب کنند. او روز سه شنبه بعد از نشست خبری صحبت کرد که در آن قاضی ها پیشنهادات درج شده توسط هیئت را تقبیح کردند. قرار است یک محکمه دیگر در مورد مشروعیت کار این هیئت با اکثریت اسلامگرایان به زودی فصل فیصله خود را اعلام کند. و بزرگترین جایزه رهبریت برای سران کشورهای آفریقایی یک بار دیگر به صاحب ماند. بنیاد مو ابراهیم روز دوشنبه اعلام کرد که جایزه 5 میلیون دلاری را که برای رهبران منتخب تعیین شده به هیچ یک از سران کشورهای آفریقایی اعطا نمی کند، زیرا هیچ کدام آنها با معیارهای آن برابری کرده نتوانستند. و این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تویتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا سکایپ، آشنا با شما در همه جا.
و اکنون نوبت نشر گزارش های رسیده و رویدادهای مهم دیگری در جهان و افغانستان. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگن فردی را که مقصد حمله بر سر نهاد مهم افغانستان را در کابل داشت دستگیر کردن. در این مورد گزارش داریم از فوزی احسان.
شفیق الله طاهری معاون سخنگوی ریاست امنیت ملی امروز در یک نشست خبری گفت وزارت داخله افغانستان میدان هوایی کابل و شورای ملی از جمله محلاتی بود که این شخص طرح حمله به آنها را داشت.
اسامی نور محمد نام با استفاده از کوشش‌های مختلف استخباراتی به هدف پنهان شدن از دید نیروهای امنیت ملی خود را در میان منازل رهایشی پنهان می کند که هدف وی حمله بر مقر شورای ملی، میدان هوایی کابل و وزارت محترم امور داخله بود. اسامی نور محمد به نامهای مستعار خالد و منصور از مدت یک ماه قبل به این طرف در شهر کابل مصروف دریافت زمینه های اجرای عملیات های تهاجمی و گروپی بالای مراکزی که تذکر دادم خدمت شما گشت و گذار میکرد.
سخنگوی ریاست امنیت ملی همچنان میگوید نور محمد نام عضو گروهی است که کارمندان شرکتی را که به استخراج مس عینک مصروفند تهدید میکرد.
کمپانی که در استخراج معدن مس عینک مصروف است دست داشته و شما حتما در جریان هستین که در مس عینک چقدر چالش های امنیتی پیدا شد و بالاخره باعث این شد که گفتن حتی یک تعداد از کارگرای کمپانی گفتن ما کار خود را تعطیل میکنیم و به دلایل امنیتی نمیتونیم کار خود را ادامه بدیم. امین نور محمد نام یکی از اونمو اعضای گروپ هست که در تهدید امین کمپانی دست بسیار قوی داشت.
ریاست امنیتی ملی افغانستان همچنان خبرهای را رد میکند که میگوید حمله در ولسوالی معروف ولایت قندهار توسط یکی از موظفین امنیت ملی صورت گرفته است. او خبرهای منتشر شده در این مورد را نادرست میخواند و میگوید این کار شخصی است که در لباس موظفین امنیت ملی حمله را انجام داده است.
مورد حادثه قندهار تحقیقات ما جریان داره. ما با عنوان یک مرجعی که دخیل استیم در این قضیه تا هنوز نتانستیم تکمیل بکنیم اطلاعات خود را تا به مردم بازگو بکنیم که حقیقت چی بوده، ولی آنچه که مسلم است ای از لباس و یک یونیفرم سرباز امنیت ملی استفاده کردند. متاسفانه کارمند امنیت ملی نشد کردن نیده کار.
حمله ای که بروز شنبه در ولسوالی معروف ولایت قندها رخ داد حداقل 3 افغان و 2 امریکایی کشته شدند. این سخنگوی ریاست امنیت ملی در این حال از گرفتاری 2 تن از اتباعی تاجکستان مربوط به شبکه تروریستی طاهر یولداش خبر می دهد که به منظور اجرای حملات تخریبی وارد افغانستان شده بودند. شفیق الله طاهری همچنان از گرفتاری 10 تن دیگر که قصد حملات تخریبی در نقاط مختلف کشور را داشتند خبر داد و گفت این افراد تا یک هفته گذشته گرفتار شدند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده به انتقاد جمهوری خواهان پیرامون نحوه برخورد اداره رئیس جمهور باراک اوباما از حمله بر کنسولگری ایالات متحده در لیبیا بیان داشت که او مسئول تامین امنیت ماموریت های دیپلماتیکی ایالات متحده در سراسر جهان می باشد. گزارش اسوسییتد پرس را لینا روزبه به توجه می رساند.
کلینتون حین سفر به پرو بیان داشت که این مسئولیت اوست تا دیپلمات ها را در خارج محفوظ نگه دارد.
کوشش به اطمینان از این که ما با حکومت دخالت کردیم، ما هر آنچه می توانستیم انجام دادیم تا شهروندان خود را امن نگه داریم و این مسئولیت اولیه من است.
وای در یک مصاحبه با CNN نیز تاکید کرد که او مسئول است و او کنترل امور حدود 60,000 تن را در وزارت خارجه و در تمام جهان در 275 مرکز داراست. این در حالی است که فقط چند هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری، خشم روی دای جو بایدن معاون رئیس جمهور طی مناظره یک هفته گذشته وی با پال راین معاون منتخب جمهوری خواهان روی این موضوع ایجاد شد که وی بیان داشت با ما گفته نشده بود که در کنسولگری محلی که کریس استیون سفیر ایالات متحده و سه آمریکایی دیگر کشته شدند با قوای امنیتی اضافی نیاز موجود بود. ولی در بخش متهم کردن یک دیگر کلینتون این مسئولیت را بر عهده گرفته و جمهوری خواهان خواسته است تا آن را به یک موضوع سیاسی برای ایجاد مشکلات مبدل نسازند.
فکر نمی کنم که ما می خواهیم وارد یک بازی متهمسازی یک دیگر گردیم. من معتقدم که تراژدی های مانند آنچه در بنغازی اتفاق افتاد باید به شکل غیر سیاسی دیده شود و همه با یک دیگر من حیث امریکایی ها روی آن انسجام یابند.
در حالی که همه منتظر مناظره دوم رئیس جمهور اوباما در شام امروز سه‌شنبه با میت رامنی کاندید حزب جمهوری خواه هستند، هیلری کلینتون وزیر خارجه به نظر می رسد که در بخش موضوع امنیت دیپلماتیک به وی کمک کرده باشد.
آیا حتما باید در ازدحام اینترنت ساعتها را وقف نمود تا تازه ترین خبرها، جالب ترین عکس ها و سایر معلومات دلچسب را دریافت؟
نخیر، در یک صفحه فیسبوک همه را می توان سراغ کرد. facebook.com/voadari.
بخوانید، ببینید و با نظر و سوالتان مشترک این صفحه باشید.
پارلمان اسرائیل اواخر شب دوشنبه با اتفاق آرا منحل اعلام شد و قرار است انتخابات قبل از وقت پارلمانی در 22 ماه جنوری سال 2013 صورت گیرد. اسرائیلی ها 3 ماه وقت خوان داشت تا برای روند رای دهی آمادگی بگیرند. با گزارش خبری اسوسییتد پرس توجه کنید که برگردان دری آن را قدیر مشرف تهیه کرده است.
رهبران اسرائیلی قبل از رأی‌گیری برای انحلال پارلمان که در اواخر شب دوشنبه با اتفاق آرا صورت گرفت، طی بحث داغ یکدیگر را تحت حملات شدید لفظی قرار دادند. در جریان این بحث، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در لابلای انتقادات شدید از سوی مخالفین از دست آوردهای خود یاد دهانی کرد.
کل میشه مزلزل بایوم شمعوه
ما تهدید به وجود آمده از جانب ایران را موضوع داغ بحث در اجنده جهان قرار دادیم. این چیزی است که ما در جریان 4 سال گذشته انجام دادیم و اکنون تظاهرات بی سابقه بالای ایران وضع شده. تظاهرات مخربی که اقتصاد آن کشور را شدیداً متضرر ساخته است. امروز ما این توانایی را داریم که بر ضد ایران و متحدین آن اقدام کنیم. اقدامی که در گذشته آن را انجام ندادیم.
دلیل عمده این رأی‌گیری قبل از وقت این است که حکومت ائتلافی آقای نتانیاهو نتوانسته است بودجه مالی را که آخرین تاریخ آن 31 ماه دسامبر می باشد تصویب کند. صدر اعظم اسرائیل با حکومت ائتلافی که توانست ثبات آن را طی 4 سال گذشته نگه دارد، به نظر می رسد این احساس را به دست آورده که می تواند برای یک دور دیگر در این پست انتخاب شود. حزب لیکود نتانیاهو در نظر پرسی های عامه بیشترین آرا را در دست داشته و مخالفین او منقسم و نامنظم باقی مانده اند. در حالی که قرار بود انتخابات پارلمانی اسرائیل در ماه اکتبر سال 2013 برگزار شود، پارلمان اسرائیل پیشنهاد نتانیاهو را برای راه اندازی انتخابات در 22 ماه جنوری سال 2013 تصویب کرد. اکثریت نظرپرسی‌های آمنشان می‌دهد که اگر ائتلاف کنونی احزاب پا بر جا باقی بماند،